اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزء عزاداران سید الشهدا ثبت بفرماید. توفیق عزاداری، گریه، توسل و زیارت به حضرت را بیش از پیش با معرفت بیشتر به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب عاشوراست و امشب و فردا اوج حزن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، چون امام رضا علیه السلام فرمودند پدرم موسی بن جعفر اینطور بود، ماه محرم میرسید، از روز اول ماه محرم یا شب اول ماه محرم دیگه کسی پدر من رو خندان نمیدید و هر روز از ماه حزن این بزرگوار، این امام معصوم، بیشتر میشد، تا این که دیگه شب و روز عاشورا یا روز عاشورا اوج حزن و اندوه و مصیبت زدگی پدرم موسی بن جعفر بود. این مطلب اختصاص به آقا امام کاظم علیه السلام ندارد، همه اهل بیت همین طور بودند و هستند. لذا وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم بلا شک امشب و فردا در اوج حزن و مصیبت زدگی هستند، علاوه بر اینکه حضرت صاحب این مراسم و مجالس و عزاداری ها هستند. و ما همه باید این مطلب رو بدانیم که ایشان به عنوان امام حی حاضر زنده، حجت خدا، حجت فعال، حجت کار، نه حجت کنار نشسته، نه حجت در بیابان ها تنهایی اونطوری که کاری به نظام عالم ندارد، نه خیر، حجت حقیقی خدا، امام زمان علیه السلام. ایشان امروز صاحب تمام این مجالس هستند و هیچ منبری، هیچ عالم، هیچ روزخان، هیچ شاعر، هیچ کتاب نویس، هیچ مستمعی حق ندارد در عزای سید الشهدا و در برگزاری مجالس به رأی و نظر خودش عمل کند. هیچ کس. همه باید دنبال این باشند که نظر و خواسته و رضایت امام زمان علیه السلام را کشف کنند، بفهمند به اندازه معرفت و درکشون و او را اجرا کنند، ولو خطا کنند. ممکنه خطا تشخیص بدن افراد، اما نیتشون خالصانه باید این باشه که فقط اون چه مد نظر امام هست او اجرا بشود، اون مطلب پیاده بشود، اون مطلب گفته بشود، اون شعر خوانده بشود، اون مصیبت بیان بشود، اون نوع عزاداری محقق بشود. همه دنبال این مطلب باید باشن، نباید خودمون رو از مستقل ببینیم. خب حضرت که غائب هستن، ما هم که اینجا دور هم جمع شدیم، خب پس ما عزایی برپا میکنیم. اینطور نیست، صاحب دارد این دستگاه، صاحب زنده دارد. امام حسین علیه السلام ولی دم دارند، خون سید الشهدا ولی دارد، ولیش ما نیستیم، ولیش خداوند است، ولی دم که تفویض شده به آقا امام زمان علیه السلام ولی دم هست. زا این بساطا هم همه مال حضرت است. لذا همه ما هم دنبال این هستیم که انشاءالله بتونیم به امام زمان تسلیت بگیم، به امام زمان خودمون رو نشون بدیم، همونطور که در مجالس عزای عزیزانمون وقتی میریم سعی میکنیم خودمون رو به صاحب مصیبت نشان بدهیم تا به او اظهار محبت و ارادت کنیم و به نحوی شاید تسلی خاطر او بشود. واقعا هم همینطور هست. من برای مرحوم پدر خودم با اینکه سنم 18 سال بود وقتی ایشون به رحمت خدا رفتن، خدا اموات همه این جمع رو انشالله غریق دریای رحمت کنه، امشب یادم میاد همین که می دیدم، با اینکه سن و سالی نداشتم، همین که می دیدم جمعیت زیاد رفت و آمد می کند به مجالس، خودش آرامشی داشت. کسانی که تجربه کردن می دونن. همین که انسان می بینه مردم استقبال کردن، مردم احترام کردن به این متوفا و به بازماندگان دارن احترام میذارن، همین مطلب برای اون افرادی که دم در ایستادن بسیار آرام بخش خوشحال کننده است. و به خاطر همین صاحبان مصیبت از تک تک افرادی که میان تشکر میکنن و اگر بتوانند و یادشون باشه جبران میکنن، حالا در شادی او، در غم او، در مشکلات او، یک طوری جبران میکنن. میگه این در مثلا مراسم دفن بده خاک سپاری آمد، در مراسم مثلا سوم آمد، هفتم آمد. ما باید اینطور ببینیم، اینطور بدانیم که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صاحب این مجالس هستن، صاحب این عزا هستن. تمام جلسات، چون حضرت محدودیت های ما رو ندارن، ما در این مکان هستیم، در مکان دیگه نمیتونیم حضور پیدا کنیم. اگر توجه به یک نفر میکنیم، توجه به نفر دوم در همون زمان نمیتونیم بکنیم، فراموشی بر ما عارض میشود، نسیان، سهو، خطا بر ما عارض میشود، ما نیتهای افراد رو نمیدونیم. خیلی محدودیتهای گوناگون داریم، ما بشر معمولیم دیگه. اما وجود مقدس امام زمان علیه السلام حجت خداست، خلیفه خداست، چشم خداست، گوش خداست روی زمین. اون بزرگوار این محدودیت ها رو نداره، لذا در تمام جلسات حضور پیدا میکنن. لازم هم نیست حضور فیزیکی باشه، نه، میتونه حضور به لطافت باشه، میتونه حضور به علم باشه، حضور به نظر و توجه باشه. روایات هم داریم که گاهی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا برای سایر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حالا برای پیغمبر عرض بکنم، بعد برای سایر اهل بیت هم بیان میکنیم انشالله. برای پیغمبر اکرم جبرئیل کل کره زمین و دنیا رو کوچک کرد در حد یه فندق، آورد گذاشت کف دست پیغمبر اکرم. حضرت اینو میچرخون، کل عالم رو نگاه میکرد. محدودیت نداره، در آن واحد احاطه به کل دارن، میتونن این کارو بکنن. حضرت در همون مکانی که بودن، جبرئیل عالم رو کوچک میکنه، دنیا یا کره زمین رو کوچک میکنه، حضرت احاطه دارن. لازم نیست به بدن مبارکشون در تک تک نقاط زمین حضور پیدا کنن، زمین کوچک میشه میاد نزد حضرت. برای سایر اهل بیت هم روایات فراوانی داریم. فرمود همون طور که یکی از شما سر سفره طعام مینشیند و میتونه به تمام این سفره دست دراز کنه و هر طعامی مائده ای رو میخواد برداره، ما هم نسبت به این عالم دنیا اینطور احاطه داریم. پس این که میگیم حضرت صاحب مجلس هستن و حضور دارن، این حضور انواع متفاوت داره. خیلی راحت بخوام ساده و خودمانی صحبت بکنم، باید بگم نحوه حضور حضرت در حقیقت به ما مربوط نیست، شأن ما نیست، وظیفه ما نیست که این رو اولا بدانیم. ما اون چه وظیفمونه اینه که بدانیم حضرت حضور به هم میرسانن، حالا به هر نحوی خودشون میخوان یا صلاح میدونن. مهم اینه که ما خودمون رو در محضر حضرت ببینیم در این مجالس، خودمون رو کاره نبینیم. روزخان، مداح، منبری، خیر، بانی، هر کسی کاری میکنه نخواد خودش رو مطرح کنه، نخواد از خودش اثری باقی بمانه، بخواد امری بشه که موجب رضایت و تسلی خاطر امام زمان بشه. چرا میگم تسلی خاطر؟ چون عرض کردیم که قطعا حزن دارن حضرت، اونم در اوج حزن. در حدیث دیگه که همه شما شنیدید، امام رضا علیه السلام فرمود این هم مخصوص به امام رضا نیست، چون کلی اصلا خود حضرت فرمود، فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، روز عاشورا روز امام حسین پلک‌های چشم‌های ما را مجروح کرده، نه زخم عادی، قرحه یعنی زخمی که فل جمله عمقی هم داره، یعنی زخم عادی هم نیست، یه زخم ساده سطحی نیست. اقرح جفوننا، این مژه های ما رو پلک های ما رو زخمی کرده انقدر ما گریه کردیم. حالا سایر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به خاطر اقتضاعات زمان و محدودیت های عالم دنیا بین مردم حضور به هم میرسوندن، رفتی داشتن، آمدی داشتن، شرایط تقیه بود، اینها از خیلی اهل بیت این مطلب دیده نشده به خاطر محدودیت ها. اما برای امام زمان علیه الصلاه و السلام این محدودیت ها نیست، لذا حتما حضرت این حالات رو دارن. خود حضرت هم فرمود فل اندوبنک صباحن و مساء و لابکیان علیک بدل الدموع دما، من اگه اشک چشمم هم خوش بشه به جای اشک خون بر تو میبارم، ای جد بزرگوارم، ای سید الشهدا. پس این حضور حضرت هست، مجالس هم مال حضرت هست. عرض میکردیم علاوه بر این که حضرت صاحب این مجالس هستن و تک تک افراد را دقیقاً زیر نظر دارد، میدونید چطوری زیر نظر دارن؟ گویا فرض بفرمایید در این کره خاکی هیچ احدی موجود نیست الا شما، هر کسی خودش فرض کنه، فرض کنیم هیچ کسی در این عالم نیست الا من و امام زمان، حضرتم جلو من نشستن، چطور توجه دارن به من؟ توجه تام، توجه کامل، توجه من جمیع الجهات، از هر جهت توجه دارن، درسته؟ حالا وقتی مجموعه این کره زمین میشود مثلا 8 میلیارد، فرض بفرمایید اگه مثلا 1 میلیاردش مثلا فرض میکنیم شیعه باشن و یعنی مجالس شرکت کنن 500 میلیونی هرچی، عدد و کار ندارم اصلا، تعداد هم که زیاد بشه از توجه امام زمان کاسته نمیشود، یعنی تک تک افراد را طوری توجه دارن و زیر نظر دارن و نیت ها و خطورات و معرفت ها و عزاداری ها و زحمت هایی که میکشن، یا خدای نکرده مثل بنده ای کوتاهی ها، عقب ماندگی ها، تقصیر ها، قصور ها و اینطور تنبلی ها، اینها رو حضرت دقیق همه رو میبینه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اون موقعی که داریم از مجلس به قول بنده میریم بیرون، شب 11 شب عاشورا مجلس مثلا تمام میشه میخوایم بریم، اونجا حضرت به تناسب اون علمی که دارد تشکر میکنه، به تناسب اون علمی که دارد جبران میفرماید، برای هر کسی داخل پاکت یک مبلغ نمیذاره، برای هر کسی هدیه مساوی با کس دیگه تهیه نمیکنه، چه در دنیاش، چه در برزخش، چه در آخرتش. اون هدیه هایی که حضرت تهیه میکنن به عنوان تشکر و پاداش که به افراد بدن، به اندازه اون دغدغه‌ای بود که برای امام حسین داشت، به اندازه اون خلوص و صفایی بود که با محمد و آل محمد داشت صلوات الله علیه مجمعه. پس از این زاویه اگه به موضوع عاشورا و شب عاشورا و شب عزا نگاه کنیم، میبینیم ما در دو جهت با اماممون حداقل در دو جهت مرتبطیم، یک این بزرگوار صاحب عزا هستند و ما آمدیم ادای دین رو تکلیف بکنیم، این یک جهت. یک جهت دیگه به جهت تشیع و محبتی که به حضرت داریم، حضرت محزونن، بدن مبارک تحت فشار است، مصیبت زده، چشم ها زخمی است، همچین حالتیه. اصلا جدای از این که حضرت ما رو قبول بکنه نکنه، تشکر بکنن نکنن، قبول بشه نشه، همه اینا دل یک شیعه آزرد خاطره، غیر از مصیبت سید و شهدا آزرد خاطره بر امامشه، متوجه امامش هست، درسته تا اینجا؟ حالا روایات زیادی داریم متعدد که ارتباط بین امام زمان علیه السلام و امام حسین علیه السلام در روایات بیان شده. یک روایتشو چند شب پیش خوندیم، یادم نیست چه شبی بود، چند شب گذشته یه حدیثی خوندیم که فرد میگه من به امام صادق عرض میکنه من نیت کردم، یا فردی هست که نیت کرده و نذر کرده در کتاب شریف کافی که تا ظهور امام زمان شما روزه بگیره. حضرت فرمودن پس عیدین رو نگیره، ایام مثلا در مریضی نگیره، در مسافرت نگیره. بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن در مورد امام حسین، که یعنی امام زمان منتقم امام حسین است و تا زمانی که این انتقام گرفته نشده حزن جا دارد، تا زمانی که این انتقام گرفته نشده روزه گرفتن جا دارد. پشت کردن به دنیا جا دارد. این که ائمه ما فرمودن آقا جغد بعد از این حیوان، این پرنده بعد از روز عاشورا دیگه در جاهای آبادانی نرفت، شبها نخوابید، اینا را نفرمودن صرفا فقط برای این که ما بدانیم که مثلا یه پرنده ای حالاتش چیه، اونم هست ولی اصلشون نیست. میخوان بگن آقا این جا داره، یعنی پرنده ای که بر فطرت الهی هست تو شرایط عادی هست، این مصیبت این آثار رو روش میذاره. اگر شما هم دیدید شب و روز عاشورا میل ندارید به این که در تخت خواب هر شبتون بخوابید، دوست دارید رو زمین سخت بخوابید شام غریبان، این خوبه. اگر شما هم دیدید شب و روز عاشورا و شام غریبان میل به غذا ندارید، غذای لذیذ دوست ندارید بخورید، این خوبه. حیوانات هم اینن، جمادات هم اینن، ملائکه هم این هستن. اگر دیدی در بساط امام حسین کار به یه جایی میرسه، دوست داری گریبان چاک بدی یا لطمه به صورتت بزنی، این خوبه. چون و لطمت علیک الحورل این، حورل این لطمه زدن، صرفا نمیخوان ما رو آشنا کنند با عالم ملائکه یا عالم پرندگان یا عالم حیوانات، که فرمودند این که میبینید خفاش به صورت حرکت دوار، دوراندار در آسمان حرکت می کند، حالا حسب ظاهر یک اسبابی داره که چش نداره، فرکانس امواج می فرسته اون رو کار نه. حضرت فرمود این حرکت دورانی خفاش در آسمانی در کتاب شریف کافیه، فرمود به خاطر تأسفی است که خفاش خورد، لما فعل به آل محمد علیه السلام، به خاطر ظلم هایی که به اهل بیت شد. یه صلوات بلند ختم بفرمایید. نمیخوان به ما بگن آقا خفاش رو شما حالا بیا بار تحقیق علمی کن ببین برای چی حرکتش دواره، اینا نمیخوان بگن. میخوان بگن این حرکت های نامتعادل و ناموزون اگر در تو پیش آمد، دیدی رمق راه رفت، یه خورده داری تلو تلو میخوری، مصیبت و غم بر بدنت چنان اثر کرد که زانوات بی رمق شد، این امر خوبیست، این از اقتضاعات مصیبت سید الشهدا است. اگرم این حالات را نداری بدان عقبی، رو بدنت اثر نمیذاره، حالات سیلی به صورت زدن به دست نمیده، گریبان چاک زدن دست نمیده، حالات غذا نخوردن دست نمیده، خوابت، بیداریت، مسائل زناشویی، همه چی سر جای خودش هست. اگر دیدی این حالت هست، این خوب نیست، این تو با عزای امام حسین خیلی هنوز فاصله داری. خوبه که هستی ها، دوستار اهل بیت دیدن تربیت میکنن ما رو. اینه که شیعه طبعا از حیوانات که کمتر نیست که، اتصال روح و جان دوستان اهل بیت به اهل بیت، اتصال روح و جان خفاش و جغد و بعضی پرندگان دیگه که کمتر نیست دیگه. در بعضی نقل ها مرحوم علامه ویسی آوردن که پرندگان آمدند، عده‌ای از کبوترها و غیره آمدن در روز یازدهم محرم، بدنهاشون و بالهاشون رو کشیدن به بدن سید الشهدا و این خونها رو میکشن، عزاداری کردن، پرنده ها هم عزاداری کردن، چیز طبیعیه. مگر نفرمودن این همه روایات، مخالفین هم نقل کردن، شواهد تاریخی هم داره که در روز شهادت سید الشهدا هر کجای کره زمین سنگی رو برمیداشتن از زیرش خون میامد بیرون. حالا ما ندیدیم از این معجزات چون در عصر غیبتیم، استبعاد میکنیم. حضرت فرمود در فردای روز عاشورا مردم لباسهایی که شسته بودن، لباسهای نوعا سفید و بالاخره رنگ روشن بوده حالا اون زمان یا نه، لباسهایی که شستن مینداختن روی بند خوش بشه، مردم وقتی آمدن میدیدن لکه های خون روش هست. حضرت فرمود از آسمان خون میبارید، یعنی خون یعنی قطرات قرمز رنگی. آسمان هم گریه کرد، همه چیز گریه کرد بر مصیبت سید الشهدا. آخه اتصال جمادات به امام حسین کمتر از ما به امام حسینه، پس ما هم باید این حالات را داشته باشیم. معنای این حدیث یک معناش این است که شما هم به این سمت برید. اگر به این سمت رفتی میبینی این حالات داره کم کم داره ایجاد میشه، بدان که خوشحال باش که داری تقرب پیدا میکنی، شباهتت به اهل بیت داره زیاد میشه. شما ببینید در شام غریبان اهل بیت امام حسین از طعام و شراب یعنی آب به حد اقل ها اکتفا کردن، در حدی که نمیرن، یعنی وظیفه شرعی. شام غریبان غذا آوردن، آب هم آوردن، اما اهل بیت و بچه ها اینا در حد اقل خوردن، تا حدی که وقتی دم دروازه کوفه رسیدند در تواریخ و مقاتل معتبر دست اول نقل شده که این بچه ها و زن ها از گرسنگی حالت مرگی داشتن، اینقدر گرسنه بودن. برای همین وقتی اهل کوفه نان خشک و خرما دادن، این بچه ها خوردن، یعنی خواستن بخورن دیگه، یعنی تاب از دست دادن. پس این گرسنگی کشیدن، اگر این حال را داری که میل به غذا نداری خوبه، اگر نداری این عقبی، شباهتت کمه. اگر نداری چیکار کن؟ حداقل ادای آدم خوبا رو دریار. خوبه اینم در روایت دستور داده شده، مثل تباکی. حال گریه نداری، شبیه گریه کنا کن خودت. فرمود ان لم تكن حلیما فتحلم فانه من تشبه بقوم كاد ان يكون منهم. اگر بردبار نیستی، ادای آدمای بردبار رو دریار، حداقل سعی کن بردبار بشی، به زور، با تلاش کنترل کن، تأدیب کن، زحمت بکش تا حلیم بشی، بردبار بشی. چرا که فرمود هر کسی که شباهت برساند به قومی، به زودی امید است جز اونها بشه. یک سال نخور، یک سال آب کم بخور، یک سال غذا کم بخور، یک سال خواب شام غریبان و شب عاشورا رو خورده کم کن، به زحمت کن. روز عاشورا ضعف داشته باشی اشکال نداره، کاری نمیشه. میبینی بعد سال دیگه دریچه هایی برود باز میشه، ریاضت هایی کشیدی، زحمت هایی برای امام حسین، که یک دری باز میشه برود. پس اگر ما این اتصال وجودی